علي نسي يا البحر بغز خلق خوش مصطفى شبي
امید آگاهی معرفت
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
رادیو معارف
رادیو سراسری معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. این برنامه زلال تاریخی که در این لحظات و دقایق از این رسانه دینی پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام وقایع و حوادث تاریخ صدر اسلام رو واکاوی و بررسی کنیم. در استودیوی برنامه همانند برنامه‌های گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری حضور دارند، از نویسندگان، پژوهشگران و کارشناسان مبرز تاریخ اسلام. در این برنامه هم افتخار داریم انشاءالله از مباحث ایشون بهره‌مند بشیم. جناب استاد سلام به شما، بسیار خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال بهترین توفیقات رو طلب میکنم برای عزیزان در خدمت هستم شما.
بسیار متشکرم. چند برنامه ایست که در خصوص بیعت مردم با امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت میکنیم. در برنامه گذشته این مطلب رو گفتیم که تاریخ نگاران در این باره نوشتند که بیعت 3 تا چند روز طول کشید و افراد مختلفی هم حالا بیعت کردند. در برنامه گذشته گزارشی از طبری رو حضرت علی اشاره کردید، از نقش طلحه و زبیر برای بیعت گیری با امیرالمومنین فرمودید و اینکه حضرت صراحتا اعلام کردن که من از پذیرفتن این کار کراهت دارم و شرط هایی برای مردم در نظر گرفتن، از جمله اینکه من کلیددار اموال شما هستم و آیا رضایت دارید، که خب مردم قبول کردند. اولین کسی هم که بیعت کرد اونطور که اشاره کردید مالک اشتر بود و بعد از اون هم مردم با حضرت بیعت کردند. در آخر برنامه گذشته قرار بر این شد که جملاتی که در بیعت با امیرالمومنین علیه السلام مطرح شد رو برای ما بفرمایید، در خدمت شما هستیم و میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید به درستی به پیشینه بحث. من قبل از اینکه این جملات رو عرض بکنم، جایگاه و اهمیت توجه به محتوای این جملاتی که گفته شده هنگام بیعت با حضرت سلام الله علیه توسط افراد مختلف از انصار و غیر انصار رو یه اشاره بکنم بعد وارد بشم.
بله.
اون نکته این هست که ما یک اشاره داشتیم به بحث عبدالله ابن سبع و روایت مجعول سیف ابن عمر در این باره که به هر حال شخص غالی مثل عبدالله ابن سبع در واقع نقش اصلی رو داشته در قتل عثمان و حوادث بعدش و مثلا خلافت امیرالمؤمنین و اینها، و به تبع اون روایت مجعول سیف ابن عمر کسانی از مغرضان ادعا کردن که پیشینه تشیع برمیگرده به عبدالله بن سبع و قبلش خبری از تشیع نبوده و او در واقع مؤسس در حال جریان تشیع بوده.
بله.
توجه به محتوای سخنانی که هنگام بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفته شده میتونه ما رو یکی از بهترین شواهد تاریخی داله بر این باشد که هنگام بیعت با حضرت جریان شیعی شکل گرفته و کسانی معتقد به امامت الهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند و اینکه اون حضرت خلافت امامت به نص داشته از جانب خداوند منصوب شده، وصی پیامبر هست، تعبیر وصی الاوصیا که مالک به کار برد و امثال او، و تعبیر دیگری که ازش برمیاد چنین نگاهی در میانه بیعت کنندگان وجود داشته. آیا این نگاه یکی بوده، دو تا بوده، سه تا بوده، محدود بوده، یا میشه شواهد دیگری هم براش پیدا کرد؟ هم در هنگام بیعت با امیرالمؤمنین و هم در رخدادهای بعدش در جنگ جمل در صفین به خصوص، اشعاری که احیانا کسانی از اصحاب امیرالمؤمنین سروده اند، گفته اند، کلماتی دارند که از اونها تشیع اعتقادی استفاده میشه.
بله.
که کسانی با حضرت بیعت کرده اند و بر این بیعت مستوار مانده اند بر اساس این نگاه که ما ازش تعبیر به تشیع اعتقادی میکنیم، که اینها معتقد هستند به امامت الهی امیرالمؤمنین که از جانب خداوند اون حضرت منصوب شده و اعلام شده توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در واقع خلافت به نص و به نسب بر اون حضرت شکل گرفته. من خواستم اشاره به این نکته بکنم که عزیزان شنونده توجه بیشتری بفرمایند به این جملاتی که من عرض میکنم.
و جناب استاد، این تشیع اعتقادی در برابر تشیع سیاسی که بله. جلسات قبل اشاره کردیم.
بله، مثلا بعضی ها با حالا با تسامح ها، یعنی خودون تعبیر تشیع سیاسی یا تشیع عراقی، بعضا حتی تشیع محبتی تعبیر کردن.
بله.
مثلا کسانی که اگر صرفا محب امیرالمؤمنین باشن به عنوان تشیع محبتی، این در واقع تشیع نیست، صرف محبت تشیع زمانی که پیروی وجود داشت،
شیعه
یعنی پیرو. اما از باب تسامح یک عنوان اونجا اطلاق کردن. تشیع سیاسی هم اونهایی که در معارضه بین برحال طرفداران عثمان و بیعت کنندگان با امیرالمؤمنین، جانب امیرالمؤمنین گرفتن، با حضرت بیعت کردن، در جنگ جمل همراه امیرالمؤمنین بودن، در صفین همینطور، ولو معتقد به امامت الهی امیرالمؤمنین نبودن، که کم هم نبودن، و ابوبکر و عمر هم در خودش قبول داشتند، اما بالاخره میگفتن عثمان خلافه مسیر عمل کرد و به هر حال ما دنبال یک عدالتی هستیم که اون رو در علی می‌جستن. رضا از این تعبیر به تشیع سیاسی بعضن شده مقابل جریان عثمانی.
بله.
که در جمل شکل گرفت، حالا بیشتر از خواهیم کرد.
تشیع عراقی چی بود جناب استاد؟
همینه، یا تشیع سیاسی و عراقی، اینها یک عنوان هستن. بله. و در واقع چون در عراق، در کوفه، اون جریان تشیعی که به هر حال در قالب یک پیروی سیاسی از امیرالمؤمنین با عنوان زعیم سیاسی به امیرالمؤمنین می‌نگریستن، در یکی از مراکز مهم عراق که کوفه باشد دور حضرت جمع شدن، در منازعات میان حضرت و اهل جمل یا حضرت و جریان صفین و نهروان دور حضرت بودند. در تعبیر تشیع عراقی یا هم تشیع سیاسی یک عنوان هست.
درست.
و اما در واقع تشیع، اصل تشیع هم تشیع اعتقادی است که حالا متاسفانه تعدادشون زیاد نبود، اما بالاخره بودن یک تعداد نسبتا خوبی در میان اصحاب حضرت بودن که چنین نگاهی داشتن. در میان انصار شخصی است به نام ثابت ابن قیس انصاری، معروف به خطیب انصار، آدم سخنوری بوده، انصار رو با من نمانده خودشون گاهی می آوردن صحبت میکرد و اینها. اولین نفر، فکان اول من تکلم و قام قوم من الانصار فتکلمو، گروه از انصار بلند شدن و سخن گفتن هنگام بیعت. فکان اول من تکلم خطیبهم ثابت بن قیس الانصاری، اولین سخنگوشون ثابت بن قیس بود. قام فقال، بلند شد و خطاب کرد به امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا امیر المؤمنین، والله لئن کانوا تقدموك في الولایه فما تقدموك في الدین، اگر پیش از تو کسانی اومدن در ولایت، نه در حکومت، در این مقام و منصب، اگر مقدم بر تو شدن اما در دین مقدم بر تو نبودند، ولئن کانوا سبقوك امس فقد لحقتهم اليوم، اگر دیروز اونها اومدن جلو افتادند و خلافتی رو به دست گرفتن، امروز تو برحال عهده‌دار مقام شدی و ملحق شدی به اونها در این جایگاه، بالاخره این جایگاه به تو رسید امروز. و لقد کانوا و کنت لا یخفا موضعک، اونها در جای خودشون بودند و تو هم هستی که لا یخفا موضعک، جایگاه تو مرکز مخفی نیست، ولا یجهل مکانک، مکانت تو و منزلت تو مجهول نیست، یحتاجون الیک فی ما لا یعلمون، مردم اونهایی که اومدند و قبل از عهدهدار مقام شدن به تو محتاجن، محتاج بودن در اون چه که نمیدانند و نمیدانستن. و ما احتجت الى احد مع علمک، اما تو به کسی محتاج نیستی. تو به کسی با این علمی که داری، تو به کسی محتاج نیستی. این در واقع نگاه به هر حال یک زعیم سیاسی صرف نیست، به عنوان کسی است که به هر حال یک جایگاه خاصی در بحث ولایت حکومت داره. ثم قام ذش، اینا که عرض میکنم در تاریخ یعقوبی هست، جلد 2 صفحه 179 یعقوبی این گزارش رو آورده. ثم قام ذش شهادتین خزیمت ابن ثابت. خب معروفه دیگه، خزیمت ابن ثابت که از شیعیان اعتقادی امیرالمؤمنین بوده و جز اصحاب خاص حضرت هست،
بله.
از شهدای صفین هست و از زان شنانده مستحضرید. خب لقب ذش شهادتین به او از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله اطلاق شد، در یک جریانی که پیامبر شهادت او رو برابر دو شهادت پذیرفت، بر به نفع پیامبر در یک منازعه‌ای که کسی ادعای علیه پیامبر داشت و اون برخواست شهادت داد، پیامبر فرمود که چرا شهادت دادی
برای من؟ که تو آگاهی نداشتی.
بله، گفت که ما شما رو دینمون رو از شما میگیریم. اصلاً که وقت چطور میشه که به صداقت شما معتقد نباشیم و من یقین به برها صدق کلام شما داشتم. رضا به دو شهادت این معروف شد از اون زمان.
بله.
و جزء اسکن شهدای صفین هست این جناب خزیمه. و اون بلند شد گفت یا امیر المؤمنین ما اصبنا لامر که هذا غیرک، ما کسی جز تو رو خلاصه نیافتیم که همردیف شما باشد. بلا کان المنقلب الا الیک، مسیرها همه منتهی به تو میشد، الان هیچ کسی بدیل تو نیست، جایگزین تو نیست. ولی این صدقنا انفسنا فیک، اگر ما اون چه که در نفسمون هست، درونمون هست، تصدیق بکنیم درباره تو، فلا انت اقدم الناس ایمانن، یعنی در جانمون ما چنین اعتقادی نسبت به شما داریم که شما سابق ترین مردم، پیشگیرنده ترین مردم در ایمان هستی، سابقه در ایمان هستی. و اعلم الناس بالله، داناترین، آگاه ترین مردم نسبت به خدا هستی. و اول المؤمنین به رسول الله، سزاوارترین، نزدیکترین مؤمنان به پیامبر هستی. لک ما لهم، شما داری اون چه که دیگران دارن، اما ولیس لهم مالک، اما اون چه که شما داری دیگران ندارن. شبیه این جملات ثابت بن قیس.
بله.
لکه ما لهم و لیس لهم مالک. چون تعبیر جالبیست.
یه بار دیگه معنیشو میفرمایی؟
بله. لکه ما لهم، یعنی شما دارید اون چه که دیگران دارن.
بله.
اما دیگران ندارن اون چه که شما دارید.
بله.
بعد نفر سوم بقام سعسع ابن سوحان العبدی، سعسع معروف که اونم جز اصحاب خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، خیلی بزرگوار بود این جناب سعسعه. خب دو برادر بودن دیگه، سعد ابن سوحان و زید ابن سوحان.
بله.
فقال یا امیر المؤمنین والله لقد زینت الخلافه و ما زانت که، چون جوابات جالبید. ای علی، یا امیر المؤمنین، شما زینت خلافتید، نه اینکه خلافت زینت شما باشد. کسی مثل علی بیاد خلیفه بشه، خلافت باید به خودش ببالد که عنوان خلافت بر مثل علی آمد.
بله.
یعنی تو افتخار داده ای آمده ای و خلافت رو پذیرفته ای. و رفعتها و ما رفعت که، تو خلافت رو بالا بردی، نه اینکه خلافت تو رو بالا ببرد. و رفعتها و ما رفعت که و لهیه الیک احوج من که الیها، خلافت به شما محتاجتر و نیازمندتر است که شما به اون نیازمند باشی. نگاه توی علی به خلافت همون است که خود به شخصیه اشاره کردیم که خلافت من بر شما نزد من از شاید که کم ارزشتر از آب بینی بز است وقتی عدسه میکنم. این هم تعابیر آقای سعسعه که تعابیر جالبی است، خیلی کوتاه اما گویا. ثم قال مالک ابن الحارث الاشتر النخعی، مالک بلند شد و گفت والتفت الى الناس، رو به مردم کرد و قال لهم ایها الناس هذا وصی الاوصیا، این اشاره به امیرالمومنین، این وصی اوصیات و وارث علم الانبیاء العظیم البلاء الحسن الغناء، کسی که در اصلاف هم تعبیر وصی اوصیا و وارث علم الانبیاء العظیم البلاء، یعنی کسی که ابتلاعاتش امتحاناتش در پیشگاه خدا بزرگ هست، عظیم هست و مبتلا به امتحانات عظیم میشه. الحسن الغناء، خوب غنی هست، خوب ثروت داره، خلاص توانمند هست در این عرصه. الذي شهد له كتاب الله بالإيمان، کسی که کتاب الهی شهادت به ایمان او داده، و رسوله به جنت رضوان، و پیامبر خداوند به بهشت رضوان گواهی داده که علی مستحق چنین بهشتی است. من کملت فیه الفضائل، علی کسی است که فضائل در او کامل است. ولم یشک فی سابقته و علمه و فضله الاواخر ولل اوائل، پیشینیان و پسینیان هیچ شکی ندارند در سابقه علی در ایمان و در فضائل و در علمش و در فضلش، نه پیشینیان و پسینیان شکی در این جهت ندارند. اینم سخنان مالک ابن اشتر، مالک ابن حارث اشتر نخیم. ثم قام عقبة ابن عمرو انصاری، بنابر نقل یعقوبی آخرین کس که تو نقل یعقوبی بلند شد از انصار، اضافه کرد به سخنان مالک و اضاف و یقول من له یوم که یوم العقبه و بیعتون که بیعت رضوان، این علی کسی است که روزی مانند روز عقبه، همون بیعت عقبه،
بله،
و بیعتی که بیعت رضوان که بیعت معروف رضوان در سال ششم، و الامام الاهدا، امام هدایت یافته تر، الذی لا یخاف جوره، مردم جورهای زمان عثمان رو به یاد دارن و لذا این داره میگه که الان کسی اومده بر شما خلیفه شده که ترسی از جور او کسی ندارد دیگه، یعنی هیچ احتمال جور و ظلمی در اون نمیره. والعالم الذی لا یخاف جهله، عالمی است که هیچ احتمال جهلی در اون نمیره. ببینید این نوع بیان قطعا میخوره به یک تشیع اعتقادی.
بله.
چرا؟ الذی لا یخاف جاره یعنی اسمت،
درست،
اگر کسی معصوم نباشه بالاخره احتمال ظلمی ولو کوچک دربارش هست. والعالم الذی لا یخاف جهله یعنی علمش علم عادی نیست، هر چی ازش بپرسید او میتونه پاسخ بده، هیچ احتمال جهل در اون نیست. این همون نگاه شیعه اعتقادی است به امیرالمومنین،
یعنی علم الهی،
علم الهی و هم بحث نسب الهی، اسمت، نسب، اسمت و علم دیگه، این دو سه نکته که در حال جزء شرایط امامت هست و شیعه معتقد هست، اینها در این کلمات کاملا دیده میشه.
بله.
این بنابر گزارش جناب یعقوبی است در جلد دوم صفحه 179 از تاریخش.
این گوینده این کلمات اخیر کی بود جناب استاد؟
عقبت ابن عمرو انصاری.
بله.
اما عرض کردم ما بسنده فقط به این کلماتی که در هنگام بیعت گفته شد نمیشه بکنیم، بلکه هم در هنگام بیعت و هم در حوادث بعدی از کلمات اصحاب حضرت میتوان به خوبی اون تشیع اعتقادی رو استفاده کرد. همین آقای خزیمه ابن ثابت که کلماتی ازش بیان شد در علم ایار و موازنه اسکافی صفحه 51 بعد از بیعت با امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیر ازش آمده که ما کسی رو برگزیدیم که رسول خدا صلی الله علیه او رو برای ما برگزید. خب کاملا گویای نگاه از نوع تشیع اعتقادی است. یا ابن عباس، همین عبدالله ابن عباس معروف که بحث در بارش هست، آیا ایشون شیعه بوده نبوده، شیعه اعتقادی بوده برخلاف، بحثای در بارشون هست.
خب
یادمه که یه وقتی یکی از فضلای حوزه مقاله‌ای نوشت که در نشریه تاریخ تقنی پژوهش ما چاپ کردیم اون مقاله رو با عنوان تشیع ابن عباس از منظر مناظرات او.
درست.
ابن عباس آدم حاضر جوابی بوده، خیلی سخنور بوده، حاضر جواب بوده در مواقف مختلف، مناظره های کرده، دفاع از امیرالمؤمنین کرده، از لابلا اینها تشیعش قابل اثبات هست. اون بحث اموال بصره هم که حالا فقط پرانتز عرض بکنم در جای خودش، حالا بعد میرسه حالا انشاءالله عمری باشه برسیم اون بحث اموال بصره
که برداشت و رفت
رفت. اون نه، اون که در واقع تهمتیست زده شده با او و نگاه دیگری دربارش وجود دارد که حالا فقط اشاره میکنم جناب مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی یک کتابچه‌ای دارن با عنوان ابن عباس و اموال البصره، اونجا به هیچ وجه نمیپذیرن که ابن عباس خیانت کرده باشد، بلکه هم سوء برحال نیت در این نسبت وجود دارد. و نگاهی که بعضی از محققان دارن این که اون به قصه اموال بصره مربوط به بعد از ارشاد که شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست و دوره معاویه و صلح امام حسن سلام الله علیه، و برای اینکه این اموال به دست معاویه نیفتد ایشون از اون جهت برداشت اموال رو، در واقع نجات داد اموال رو، نه اینکه او تصرف کرده باشد. اون نامه هم در بارش حرفایی است که فقط نمیخوام وارد بشم، فقط خواستم دفاع از ایشون کرده باشم. از گزارش‌هایی که راجع به اواخر عمرش هست برمیاد که نگاه داشته در اون لحظات آخر عمرش، میاد و اقرار به امامت امیرالمؤمنین حسن این و اینها میکند، گزارش هم در این باره داریم. حالا ابن عباس عرض کنم که در مقابل این سخن عمر، عمر میگفت که دلیل قریش در عدم انتخاب علی این بود که کراهت داشتن خلافت و نبوت در یک خاندان باشن، هم روایت مجموعی که تصمان دعای کردن که پیامبر فرموده که خداوند نبوت و خلافت نخواسته در یک خاندان جمع بشود، که من فکر میکنم یکی از عوامل پیروزی ظاهری اینها در سقیفه و اینها همین ادعای کذایی بود که کردند و مردم رو بعد از جریان قدیر، تو بحثه که سوال است که قدیر با اینکه برگزار شده بود چطور پس مردم فریب خوردند، اینها فریب از این ناحیه بود که اینها ادعا کردن بعد از قدیر ما از پیامبر چیزی شنیدیم که شما نشنیدید. پیامبر بعد از قدیر گویا مثلا یک تبدل رأی برای خداوند برای پیامبر حاصل شده و پیامبر فرموده برای خداوند نخواست نبوت و خلافت در یک خاندان جمع بشه، رضا گویا سبقت رو بوده نقصه. عمر هم رو داداش که خلافت و نبوت رو چون در یک خاندان نباید می بود، لذا مردم کراهت داشتن، قریش کراهت داشتن. ابن عباس در پاسخ گفت که نه، مردم آنان نسبت به آنچه که خداوند نازل کرده بود کراهت داشتن. این جمله ابن عباس کاملا تشریع اعتقادی رو میرساند، یعنی معتقد به اینکه خداوند بحث امامت و خلافت امیرالمؤمنین رو مطرح کرده بود. این در ایضاح ابن شازن صفحه 88 و شرح ابن عبدالحدید جلد 12 صفحه 53 کرهو ما انزل الله، این تعبیرش بود، کرهو ما انزل الله. دارمیه حجونیه یکی از بانوانی بوده که به هر حال از این بانوانم بانوان دارای معرفت در اصل امیرالمؤمنین بعضی بوده اند، کلمات خوبی مواضع خوبی ازشون به جا مونده. ایشون در برابر معاویه در بیان علت دوستیش نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه این کلمات رو داره: والیت علی علی حب المساکین، من علی دوست دارم چون علی دوست مسکین هاست، دوست بیچارگان. و اعطائه اهل السبیل، به اهل سبیل، به در راه ماندگان حضرت عطا میکنه که به فکرشون از کمکشون میکنه. و فقهه فی الدین، فقیه در دین هست، دانای در امور دین هست. و وضح الحق من نفسه، از جانش مایه میگذاره در مسیر حق. و ما عقد له رسول الله من الولایه، و به خاطر این ولایتی که پیامبر برای او قرار داده است. اما عقد له رسول الله من الولایه، این هم جمله جناب دارمیه حجونی است. باز از جمله بانوانی که عرض کنم سخنانش در این باره قابل استناد هست، ام سنان هست بنت خیثمه ابن خرشه، که شعری دارد، یک بیت شعر داره که این رو کتاب الوافدات صفحه 24 نقل کرده: قد کنت، خطاب راجب امیرالمؤمنین، قد کنت بعد محمد خلفا لنا، ای علی تو بعد از پیامبر جانشین پیامبر برای ما بود. اوصا الیک بنا فکنت وقیا، پیامبر وصیت کرد برای تو به ما و تو اهل تقوا هستی و اینها و وفادار هستی نسبت به این مسئله. اینم سخن ام سنان که باز نشون میده بود به تشیع اعتقادی رو در میان کسانی که بیعت با حضرت کردن و اونایی که همراهی با اون حضرت کردن. ام الخیر بانوی دیگری است که در صفین، خود این نشون میده در صفین بانوان بودن، زینقش بودن، محرک بودن به سمت امیرالمؤمنین. ایشون در صفین در تحریک سپاهیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفت هلمو رحمكم الله الى الامام العادل والتقي الوفي والصديق الوصي. و خدا شما رحمت کند، بیاد بشتابید به سوی امام عادل پرهیزکار و راستگوی وصی بشتابید. اینم باز به هر حال گویای این هست که نگاه نگاه وصی بوده به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. شبیه این کلمات در منابع متقدم مثل وقعت صفین نصر ابن مزاحم، مثل شرح ابن ابی الحدید در جلد یک صفحه 143 تا 150 و امثال اینها، آثار دیگری مثل الفصول المختاره شیخ مفید و تاریخ دمشق و اینها آمده از اصحابی مثل حجر ابن عدی ابن تیهان و ابن عجلان و دیگر یاران حضرت که اینها همه گویای تشیع اعتقادی در این بزرگواران هست و نمونه های دیگری هم هست. الان نمیدونم فرصت هست من
در این برنامه دیگه فرصت نداریم جناب استاد، اگه اجازه بفرمایید انشالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم از شما و از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. در این برنامه به موضوع گزارش هایی پرداختیم که در واقع صحبت هایی که در بیعت با امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از اون مطرح شد و نشان دهنده این بود که بعضی از یاران اون حضرت اعتقاد به اون حضرت داشتن به عنوان امام، به عنوان خلیفه بلافصل بعد از پیامبر البته، و اینکه امام هستند و صرفا یک حاکم سیاسی و حاکم جامعه نیستن، اعتقادی عمیق برخواسته از دل و وجود به اون حضرت داشتن. انشالله در برنامه آینده سایر سخنهای یاران حضرت رو در این باره بررسی خواهیم کرد با حضور جناب استاد دکتر جباری. از همراهیتون ممنونم. 3553 شماره پیام کوتاه ماست، لطفا نظرتون رو به ما منعکس بفرمایید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
سر خفی نور جلی خورشید تابان بر زمین، سوء القضاء حسن القضاء يا من ظهر العجائب نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا علی قبله دلها علی همسر زهرا علی بر همه مولا علی مولا علی یا شیعتی یا شیعتی یا لیتنی کنت ترا یا شیعتی يا شيعتي يد الله فوق أيديهم دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
علی عاشق و بالا علی نور دو دلگا علی بر همه مولا علی مولا علی
علی عاشق و بالا علی نور دو دلها علی بر همه مولا علی مولا علی 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 یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا علی میآید از عرش بری آوای او همسایه دیم.
رادیو معارف
تنظیم نبض زندگی
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
رادیو معارف.